درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم با چهارمین برنامه از مجموعه تحلیل روز، که البته در حقیقت یک گفتگوی دوستانه است، یک گپ و گفت دوستانه است پیرامون اخباری که در جریان هست. این روزا هم روزهای پرتلاطمی است، خیلی اخبار مختلف میاد، با هم بررسی میکنیم، دیدگاهامون رو با هم دیگه در میون میذاریم و اینو با شما به اشتراک میذاریم. میریم پیش کوروش معصومی گرامی در استرالیا. کوروش جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و درود به همه بینندگان گرامی. خوشحالم که بار دیگه در خدمتون هستم تا بتونیم که این گپ و گفتگوی خودمونی رو ادامه بدیم.
بله، چون این برنامه یه جنبه ثبت در تاریخی هم داره، من فقط تاریخ رو بگم. امروز اول جولای برابر با دهم تیر ماه هست، اول جولای 2025 میلادی برابر با دهم تیر ماه، و برنامه رو از سر میگیریم، شروع میکنیم با هم. یه سری اخباری که من با چند تا ویدیو میخواستم شروع کنم، ویدیوهایی که این روزها خیلی دست به دست میشه، ویدیوهای قدیمی هست. بعد از این جنگ 12 روزه خیلی مسائل روشن شد، خیلی از وعده هایی که مقامات جمهوری اسلامی با اطمینان میدادن مشخص شد که درست نبود اون چیزی که میگفتن. که یکیش همین صحبت های شمخانی راجع به اینکه هیچ کدوم از مقامات ترور نخواهند شد. اینو با هم اول میبینیم و بعد برمیگردیم راجع به صحبت میکنیم.
ما هیچ تهدید امنیتی در کشور متوجه هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نیست. آقا من مسئول امنیت کشورم. این مال دهه 60 بود منافقین ترور میکردن، دیگه نمیتونن ترور کنن. زمین که ما دستگاه امنیتی قوی، نیروی نظامی قوی، سپاه قوی داریم، ولی چی میترسن؟
بله کوروش جان، این صحبت این که اینو میگن که من خودم مسئول امنیتی هستم و میگم اصلا امکان نداره، ما نیروی انتظامی قوی داریم. بله، زورشون به مردم میرسه، میتونن مردم رو سرکوب بکنن یا آدم ها رو به جرم جاسوسی علیکی بگیرن، اعدام بکنن، بهشون هزار جور انگ بزنن. البته ما قبلا هم دیدیم فخری زاده رو چجوری فرستادن کنار حاج قاسم، نمیدونم خود رئیسی چجوری هلیکوپتری سقوط کرد. اینا همه این اتفاقا افتاده. حالا الان تو این 12 روز ظرف 3-4 ساعت اول تمام فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران و اینا کشته شدن دیگه، چجوری به ترور کرد؟ چی فکر میکنی راجع به این؟
افشین جان، نخست این که برنامه برای سال 96 بود، فکر میکنم تاریخی که من دیدم روی ویدیو نوشته بود که 1396، تقریبا 10 سال پیش، درسته؟ بله. شما نگاه کن از 10 سال پیش تا الان چه شخصیت هایی ترور شدن، چه تو برنامه هسته ای خودشون. داستان های مختلفی هم تا الان راجع به این قضیه گفته شده که هی گفتن که نه این از خودشون بوده، خودشون از قصدی این کار انجام دادن. نمیدونم، دیدی که هزاران هزار سناریو رو آوردن وسط. البته خب میگه که من مسئول امنیت ملی کشور هستم، الان هم باید پاسخگو باشه دیگه، الان باید بیاد دست کم پاسخگو باشه و بگه که آقا من مسئول امنیت ملی کشور بودم، این اشتباهات انجام شده، نفوذ تا اینجا بوده، به این شکل بوده، این که الان رفتید نشستید 600-700 نفر رو الان دارید دستگیر میکنید، توی خیابون ها ایست بازرسی گذاشتید، طرف اومده زده رفته همه رو کشتن، تازه شما ایست بازرسی گذاشتید، خودتون رو مسخره کردید. فکر میکنید الان مثلا نیروهای مثلا موساد توی این ماشین ها که شما برید دستگیرشون بکنید؟ اصلا این اصلا امکان پذیره واقعا؟
نه، به نظر من این بیشتر برای ایجاد جو روب و وحشت به مردم هست، چون جدیترین دشمن جمهوری اسلامی مردم ایران هستن و بیشترین ترس از مردم دارن، و برای اینکه وقت مردم بلند نشن دارن یه جو امنیتی رو در ظاهر برای مردم نمایش میدن. به نظر من بیشتر یک نمایش، البته نمایش بالاخره مثل اینکه کسی هم کشته شده چند وقت پیش، یه روز یا امروز، به خاطر اینکه به ایست بازرسی توجه نکرده رفته بهش تیراندازی کردن، و این بیشتر ایجاد نارضایتی میکنه به نظر من تا اینکه مردم رو بترسونه. ولی من فکر میکنم که دلیل گذاشتن این ایست بازرسی ها فقط یک نمایش، مثل اون مانورایی که میدادن، فقط یک نمایش برای ایجاد جو رو با وحشت، چی فکر میکنی؟
ببین نفوذ در بالاترین سطح صورت گرفته. شما مثلا میرید الان یه چهار تا مثلا مردم رو میخواید برید دستگیر بکنید، چه این بحثی که راجع به افغانها را انداختن و نمیدونم که شهروندای عادی، آخه این نفوذ در بالاترین سطح بوده. من مثلا شهروند از کجا میدونم که تو خونت کجاست؟ از کجا میدونم خونه فلان سردار سپاه یا فلان سرهنگ سپاه یا فلان نفر امنیتی کجاست؟ اصلا مگه میشه یه همچین چیزی؟ توجه میکنی؟ معاون خود شما به جرم جاسوسی دستگیر و اعدام شده، دوباره یه معاونه دیگه تون هم به جرم جاسوسی دستگیر شده. فکر نمیکنی که جاسوس خودتی؟ بیشتر به خودت میرسه. یعنی میدونی چی میگم؟ تو قیافت هم که تو چهره ایشون شما هیچ اثری از کسی که ساعتها زیر آوار مونده و نمیدونم با این داستانی که اصلا اومد تعریف کرد و اینا، من همچی چیزی ندیدم تو چهره این آدم. کسی که آوار رو سرش خراب شده باشه، کسی که ساعتها زیر آوار مونده باشه، اون آماری که میدادید میگفتید که حالش خیلی خرابه، نمیدونم اصلا ممکنه که زنده نباشه و نمیدونم چه و چه و چه، من توی این قیافه همچی چیزی ندیدم. البته من فکر میکنم که
تو اشاره داری به همین فیلم آخری که، یعنی گزارشی که منتشر شد که مثلا یه هفته بعد از اینکه ایشون از زیر آوار در آوردن، نه آثاری رو سر صورتش هست و علکی دستگاه آورده توش برای فوت میکنه که بگه، یعنی مثلا، یعنی واقعا یک نمایش ناشیانه و بچگانه بود از اینکه ایشون مثلا زخمی شده در این حملات. بله ادامه دید.
به هر حال میگم بعد از 47 سال که سر ما کلا گذاشتید، اینقدر دروغ گفتید، قانون شماره 1 جمهوری اسلامی هر چی که میگه دروغه. این توی این 47 سال گذشته یک بار نشد که شما بیاید یک حرف راست رو بیاید بزنید. توجه میکنید؟ یعنی من تا به حال
هر چی شما میگی باید ببینید که دقیقاً برعکس. اگه بگین روزه، ما باید ببینیم شبه. اگه بگین شبه یعنی روزه. اینجوریه تقریبا.
بله. و شمایی که میگید که من مسئول امنیت ملی کشور هستم، والله شما با بچه‌هات مشغول فروش نفت بودی. کسی که در این سطح داره بیزنس میکنه، تجارت میکنه، بازرگانی میکنه، میخره نفت و تحریم دور میزنه اینا، کی تو رسیدی که بیای به امنیت کشور بخوای بیای برسی؟
بله واقعا. و در همین راستا دروغ‌های دیگه‌ای که این مسئولین جمهوری اسلامی میگفتن در قالب خیلی مثلا به صورت فخر فروشی بود، میتونم بگم یه جوری مثلا میخواستن پوز بدن که ما اینجوری هستیم، ما قوی هستیم، ما مقتدر هستیم. میرسیم به صحبتهای جواد ظریف که اونم میگفتش که اگر، چون اینم یکی از ویدیوهایی که خیلی داره دست به دست میشه بین مردم، حالا میرسیم به داستان افغانی ها اینا، اینم با هم دیگه ببینیم صحبتهای ظریف رو.
اگر پای ایران رو وسط بکشه، شما خیالتون جمع باشه که یکی از مقامات حاکمیتی اتفاقی واسش نمیفته. اونی که بمب میخوره به مردم ایران هم. اونی که از بین میره مردم ایران هم. اونی که تحریم میشه مردم ایران هم.
سلام و درود بر هممیهنان دلاور. به نام ایران، به کارزار همبستگی ملی، پاسداری از میهن پیوستم، چون همه ما در یک کشتی نشسته ایم، کشتی ایران سرفراز. پای ایران در میان است.
به هر حال یعنی این دروغ‌های جمهوری اسلامی، یعنی دروغ‌های مقامات جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری داره مشخص میشه. اینی که این ویدیوها الان داره، چون این ویدیوها رو مثلا من نساختم، یک به اصطلاح اپوزیسیون درست نکرده بده به مردم، اینا رو مردم خودشون دارن ساختن و دارن دست به دست میکنن. این دست به دست شدن این ویدیوها بین مردم یک اثر روانی داره، یعنی مردم بیشتر از همیشه، مخصوصا نیروهایی که نزدیک حکومت بودن، دارن پی میبرن، چششون بیشتر باز میشه به اینکه این حکومت، مسئولین این حکومت که مثلا ظریف به اصطلاح یکی از معتبرترینشون بود، چقدر آدم های دروغگو و بی‌اعتباری هستن. این بی‌اعتباری جمهوری اسلامی هست بیشتر از همه. نقطه نظر شما چیه؟
بله، شخصیتیست که خیلی شناخته شده است، تقریبا برنامه هم که بهش دادم مالکش اعظم، واقعا برازندشه که هر موضوعی که بود رو واقعا میتونست با دروغ خیلی خوب بره اونو مالکشی بونه و هر جوری که به نفع مثلا نظام باشه بخواد به غربی ها بفروشتش. اما با توجه به ویدیوی که داده بیرون، باید گفتش که مسئولین ما خودشون انتخاب کردن که اینجوری زندگی کنن. مسئولین ما چون عاشق فلسطین و اینها هستن، زن و بچه هاشون و ناموسشون و اینها رو در تیررس دشمن قرار میدن و این افتخار ما ایرانی هست که مسئولینمون اینقدر از خود گذشته هستن و دست کم تا الان 60 تا از سردارها و تیمسارها رو اومده اسرائیل زده و به هر حال خودشون انتخاب کردن که اینجوری زندگی کنن و افتخارم میکنن به این قضیه. ظریف تو تمام دوران گذشته، از ابتدا، از پیش از انقلاب 57 در خدمت سیستم بوده. یه ویدیویی ازش هستش که توی نیویورک اون بلنگو رو اینجوری گرفته دستش و اینا که با پول مملکت و نمیدونم سیستم شاهنشاهی بلند شدن رفتن توی نیویورک، رفتن اونجا شروع کردن به درس خوندن، همشون جذب سیستم های اطلاعاتی و جذب اداره شدن. از همون موقع رفت در خدمت سیستم تا به امروز. هر کاری هم که تو بگی، هر کاری هم که تو فکرشو بکنی، همیشه یعنی هر جا که کم آوردن اینو ورداشن آوردنش وسط. نمیدونم، یه خبری هم منتشر شد همین چند وقت پیش، گفتن که در تمام طول مذاکراتی که همین عراقچی، مثلا که عراقچی داشته مثلا مذاکره میکرده، در حالی که ظریف اونجا بوده. نمیدونم این خبر رو شنیدید یا نه، همیشه خط دهنده اون بوده. با توجه به این که این چطوری بود بگم، این فرهنگ غربی ها رو خیلی خوب میشناسه، مخصوصا به ویژه آمریکایی ها رو خیلی خوب میشناسه، یعنی همیشه خط دهنده اون بود. اصلا این رو اووردن برای همین قضیه، توجه میکنی؟ اصلا دولت که خودت که در جریان هستی، اصلا دولت رئیسی بود و اون عبداللهیان بود و اینا بود. وقتی که اصلا اینها که هنوزم مشخص نیست که چجوری این اتفاق افتاد و رئیسی رو که زدن، توجه میکنی؟ تیمی که مثلا به عنوان تیم پزشکیان اومد، اگه خاطر باشه تو قضیه انتخابات، پزشکیانی وجود نداشت، همه کار ظریف بود. اصلا کاملا مشخص بود که کی رئیس جمهوره. منتها حالا بخشی میگفتن به خاطر اینکه شهروندی مثلا آمریکا رو داره، نمیتونه اصلا این طرف به عنوان کاندید باشه و اینا. همیشه اون پشت پرده و همه کاره این سیستم همین خود همین ظریفه. فقط خواستم بگم که مسئولین ما خودشون انتخاب کردن که اینجوری زندگی کنن.
بله. بعد عرضم به خدمتتون که، و اینی هم که میگفتش که اگه اسرائیل حمله کنه مسئولین هیچیشون نمیشه، مردم میشن، با اینکه اینا رفته دادن سپر انسانی، یعنی لایه تو قسمت های مسکونی خونه داشتن، ولی دیدیم که مستقیم زدن به واحد مسکونی خودشون، حتی طبقات بالا و پایینشون کمترین آسیب رو دیدن. به جای اینکه یه ساختمون خراب شه، یه واحد خراب شد. خب اینم یعنی که برعکس اون چیزی که اینا گفته بودن بود، همون که همون قانونی که خودت گفتی، هر چی مسئولین جمهوری اسلامی میگن برعکسشه. و میرسیم به صحبت این آقای علی لاریجانی که اینا حالا بعد از این جنگ 12 روزه اینا اومدن روی زمین و دارن الان رو صحبت میکنن در جهت همون در راستای جنگ روانی. اینم با هم میشنویم.
اینو میخواستم از شما بپرسم، تو این چند روز خیلی این بحث تازه انگار داره رگه های ازش میاد بیرون و گفته میشه که یک پیام های تهدید آمیزی هم توی این ماجرا پشت پرده، این درست بوده؟
درست بوده، یعنی این جزء پروژه شون بوده، سرداران سپاه رو بود بزنن بعضی از مراکز همه. و تصورشون این بود، یک، مردم به زودی جدا میشن و علیه نظام وارد میشن و یه عده از مسئولین هم میتونیم اینا رو جدا کنیم، تهدیدشون کنیم، میترسن میرن جلو. تهدیدشون کنیم، میترسن میرن جلو.
الان یعنی یه جوری داره میگه که خب مثلا اسرائیلیا شکست خوردن در این زمینه، چون مردم از نظام جدا نشدن. و حالا ما باید پیش گفتش که آقای لرجنی سب کن، الان زوده، الان هنوز یه هفته گذشته جدا شدن، یعنی مردم به نظر من هنوز تو شوکن، یه چند روز طول کشید که برگردن به سرخون زندگی هاشون و الان هنوز مردم تو شوکن، هنوز منتظرن ببینن جمهوری اسلامی چی کار میکنه بعد از این همه. جمهوری اسلامی فعلا داره با تبلیغات به مردم میگه نه ما بردیم جنگو. حالا شما اگه نظری داری راجع به تا اینجای صحبت لاریجانی بگین، چون بعدش یه قسمت دیگه شم با هم میبینیم.
ببین افشید جان، اون تیکه که میگه برای اینکه مردم جدا نشن و اینا، مردم جدا بشن از حکومت، مردم خیلی وقت از حکومت جدا شدن. اینو هر نابینایی هم که باشه، هر جوری که تو بخوای این قضیه رو سانسور بکنی، خب از 88 این قضیه شروع شده، حالا بیشتر از جنبش دانشجویی یا اینا، بعد ما رسیدیم به آبان 98 اون کشتار خونی صورت گرفته، بعدش ماجرای بنزین بوده، بعدش هم که ماجرای زن زندگی ها. شما مردمی دیدید که با اینها همراه باشن؟ من نمیدونم این تعریف شما از مردم.
نه، این منظورش بیشتر اینه که چرا مردم نریختن تو خیابون، منظورش این بود.
ببینید وقتی که ما راجع به مردم صحبت میکنیم، کدوم قشر رو شما گذاشتید واسهتون باقی بمونه؟ دانشجو رو برای خودتون نگه داشتید، آموزگاران رو برای خودتون نگه داشتید، استادای دانشگاه رو، کارگرا رو، راننده ها رو؟ هیچ کسی از دست شما آسایش نداشته در طی این 47 سال گذشته. بارها و بارها و بارها مردم در این خیابون‌ها فریاد زدن که آقا ما شما را نمی‌خوایم، این حکومت هیچ ربطی به ملت ایران نداره. توجه می‌کنید؟ من نمی‌دونم حالا این قرار بوده چجوری مردم از حکومت جدا بشن. من هیچ وقت ندیدم که هم باشه.
درسته. خب تیکه دومش هم با هم ببینیم.
در لایه مسئولان نظامی فقط بوده یا نه؟
نظام مسئولان امنیتی هم بوده.
مسئولان نظامی هم
بوده. برخی مسئولان سیاسی هم بوده.
چیز بیشتری میشه دربارش گفت؟ یعنی این چی بوده؟ جنس تهدید مثلا چه جنسی از تهدید بوده؟
من دو جا برای خود من فرستادم.
آها، برای خود شما اتفاق
افتاد. بله، من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای شهید باقری و رشید منجر میشید و همونا ملحق میشید.
تماس تلفنی یعنی گرفتن؟
تماس تلفنی گرفتم. اما من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جناب
در لایه مسئولان
اینو خواستم از شما
ببین. کوروش جان، این تیکه حرفش که بله با خود من تماس گرفتم، من یاد این فیلم صمد آرتیست میشود افتادم که وقتی که می‌خواستم بگن صمد مثلا بی اخلاقی داشته، اینا رفتن سراغ، یعنی عین الله باقرزاده گفتش که بله صمد به من هم نظر داشت. من قشنگ این تیکه لاریجانی که برگشت گفتش که با خود من هم تماس گرفتن، خیلی بازم دو مرتبه یک ظاهرسازی ناشیانه بود. خب یکی از راه‌هایی که اینا رو پیدا می‌کنن خود همین سیستم های الکترونیکی هستش که پس یعنی اگه شماره تلفن شما رو داشتن، پس میتونستن با خود شما تماس بگیرن، جای شما رو پیدا کنن و مورد هدف قرار بدن. پس دلیلی نداشت که شما رو مورد هدف قرار ندن و بهت زنگ بزن بگن شما جدا شو. مثلا بودن و نبودن شما کنار این جمهوری اسلامی چه تأثیری داره؟ چه مثلا اهمیتی داره واقعا؟ نظر تو چیه کوروش؟
دقیقا درست میگی، من هم همین همراه هستم باهات. ببین افشین جان، اصلا نیروهای سیاسی تو هدف نبودن، تارگت نبودن اینها. اگر بودن میزدنشون. نیروهای امنیتی و نظامی بودن که توی هدف بودن و توی اون لیست قرار داشتن. پس قرار نبود که کسی به نیروهای سیاسی بخواد حمله بکنه. توجه میکنی؟ این هم شد قضیه ما ستاره کجا میبرید بودش که مثلا آره به من هم دقیقا درست فرمودی. اما یه نکته ای داشتش، گفتش که روز جمعه با من تماس گرفتن. خب بس وقتی هم که تماس گرفتن، باقری و اون یکی اسمی که گفتش
سلامی و اینا همش،
نه یه سردار دیگه رو گفتش بس. گفتش که مثلا آره، یعنی که این، یعنی لاریجانی خبر داشته که اون دوتا مثلا کشته شدن. توجه میکنی؟ با توجه به این که پنجشنبه شب یا مثلا بامداد جمعه این حمله صورت گرفته، خب یعنی ساعت 3-4 مثلا صبح بوده دیگه. خب این گفتش که روز جمعه با من تماس گرفتن، پس تو خبر داشتی که این حمله ها صورت گرفته. تو همون ابتدای چیزای پروتکل های امنیتی به محض که یک همچین چیزی، یک همچین تهدید در یک همچین حدی در حد سران و قوا بخواد صورت بگیره، نخستین چیزی که شما از خودت دور میکنی تلفنته. با توجه به این که در ماجرای پیجرها و بیسیم های حزب الله هم که اون اتفاق افتاده، مطمئن باش که هیچ کس هیچ پیجر و هیچ بیسیمی همراهش نبوده. و اگر که تلفنت همراهت بوده، پروتکل ها رو مثلا چیز کردی دیگه، نقص کردی دیگه، نمیتونستی تو اصلا تلفن داشته باشی که حاضر به پاسخگوییش هم بخوای باشی. به خاطر همینه که میگم دروغ میگم.
بله. در همین راستا خود این حاجی زاده که الان مرحوم شده اینم برگشت گفتش که قبل از این حالا یه فایلی اومده بیرون که نشون میده به نظر من یه جور میتونم بگم که دیدارهای درون گروهی بوده و اینجا حاجی زاده داره میگه داستان همین نفوذ از طریق تلفن ها رو میگه و اینم تازه داره توی فضای اینترنت همینجوری دست به دست میشه توی شبکه های اجتماعی. اینم با هم ببینیم جنبه ثبت در تاریخی داره.
تو جلسات هم گفتیم مهمترین تأمین کننده اطلاعات خود ماییم، از طریق همین گوشی های تلفن و ارتباطات و کوتاهی هایی که داریم میکنیم. خب اینا رو یه مقدار باید رعایت کنید دیگه، این که دیگه گفتن نداره، هر کسی گوشی با خودش برمی‌داره. از دید من که نمیتونم حالا حلال حرام بکنم، ولی از دید من به عنوان فرمانده واقعا یک خطای نابخشودنی، هر کسی در هر مقامی وارد مجموعه میشه استفاده از گوشی، حالا بعضی هم میگن کوچیکا داریم فلان، اصلا بابا خلافه، خطاست. ما به دشمن داریم اطلاعات میدیم و خون کسی بریزه شما شریک هستید. تمام گوشی های تلفن من به شما عرض کنم همه کنترل داره میشه، همه کنترل داره میشه و بیشترین کنترل هم توسط صهیونیست هست.
یعنی پس خود این آقای علی لاریجانی هم همکاری کرده به نوعی، به خاطر اینکه گوشیش روشن بوده و همراهش بوده و بنابراین پیدا کردنش کار سختی نبوده. به هر حال این ویدیوهایی هستش که خیلی داره دست به دست میشه این ورانور بین این مقام، بین این به اصطلاح مردم، بین مردم داره دست به دست میشه و اینکه میدونستن حتی که زیر نظر هستن. یعنی اینقدر سیستم امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی داریم راجع به حکومتی که دارم میگه ما نمیدونم پیشرفت کردیم، ما هسته اتم میشکنیم، ما موشک بالستیک هوا میکنیم، ماهواره میفرستیم هوا. خب شما یه خط امن ندارین که اسرائیل یا آمریکا نتونه بهش نفوذ بکنه و شما بتونین بدون اینکه ردیابی بشین این طرف اون طرف بشین. چی فکر میکنی؟
باهات همراه هم. من یه جنبه دیگه از این چیز رو داشتم نگاه میکردم، برای من خیلی جالب بود که این آقا سپاه که میبینی رسته هاشون اصلا مشخص نیستش که اصلا رسته اینها چی هست. یعنی من هر چقدر به لباسای اینها دقت میکنم که مثلا سر در بیارم که ببینم این رستش چیه، مثلا کد تخصصیش چیه و اینا، کلا هیچیش مشخص نیست. ولی خب ما که میدونیم که این سمتش توی هوافضا بوده دیگه، درسته؟
بله.
توی که تو هوافضا بودی اصلا چرا داری راجع به چیزای امنیتی داری صحبت میکنی؟ مگه سپاه شما بخش امنیتی نداره که بیاد این بریفینگ رو برای پرسنل و تا این حد بخواد بیاد در ببین؟ ما داریم راجع به بالاترین سطح فرماندهی داریم صحبت میکنیم. این ساس شما، سازمان اطلاعات سپاه شما کجا بود؟ چرا پروانه داده که مثلا گوشی تلفن همراه بیاد داخل؟ میدونی این اصلا قصور امنیتی، این اصلا غیر قابل بخششه. خب ببخشید تو چه جور فرماندهی هستی؟ تو اصلا حرفت خریدار نداره که اگر که توی همچین سطحی طرف گوشی ورشت و اوورده داخل و تو داری اعتراض میکنی، تو چه جور فرمانده هی میگی من فرماندم دیگه؟ فرمانده برخواب یه ابهتی باید داشته باشه دیگه، یه برشی باید داشته باشه، توجه میکنی؟ فرمانده هوافضا داره کار بریفینگ چیزی انجام میده، کار بریفینگ اطلاعات امنیت داره انجام میده، داره خواهش میکنه، تمنا میکنه، التماس میکنه که آقا با خودتون گوشی همراه نیارید.
بله.
یعنی ببینید یک سیستم فشلیه دیگه افشین جان. ببین سیستمی که فشله، سیستمی که هیچ چیزش مشخص نیست، معلوم نیست کی بالاتره کی پایین تره. حالا یه زمانی به اندازه ریش بود، یه زمانی به این به سطح این بود که برای چه کسی مثلا به آقا نزدیک تره، چه کسی مجیزگویی بیشتری میکنه.
بله. خب یکی دیگه از ویدیوهایی که این روزا خیلی دست به دست میشه راجع به این ادعای پیروزی علی خامنه ای هست از زیر زمین، که اونم خیلی مورد تمسخر مردم. یعنی میخوام بگم که چقدر این حرف خریدار داشته بین مردم. یه ویدیویی درست کردن دیگه، اینا از داخل ایران هست که مقایسه کردن با یه بخشی از سریال خیلی محبوب کلا قرمزی که یه چیزی یه سریال طنز برای بچه ها ساخته میشه که خیلی جالب هستش که مردم این ادعای پیروزی خامنه ای رو انقدر بچگونه و ابلهانه میدونن. ببینیم با همین هم. این هم جالبه.
رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت.
فرمایید که بازی رو چطور دیدیم؟
بازی موفقیت آمیزی بود. ما میتونستیم 70 تا گل خورده باشیم. به خاطر نامساعدی زمین و شرایط چیز باعث شد که ما 35 تا بیشتر نتونیم بخوریم.
قبول دارین شما باختین؟
نه.
شما 35 تا گل خوردین.
آقای مجید شما خودتون دارین میگی، شما چرا حرف اونا رو میزنین؟ 35 بیشتر یا یک؟
35.
من دیگه حرفی ندارم.
واقعا خیلی جالبه که میگه، یعنی دقیقا این ادعای پیروزی خامنه‌ای رو با این مقایسه کردن. این مردم، یعنی میخوام بگم افکار عمومی کجاست و جمهوری اسلامی کجاست. یک این شکاف خیلی عمیق شده، یعنی واقعا از دره و اینا گذشته دیگه. خب در کنار اینها ما الان داریم مسئله اخراج افغانی‌ها که حالا در رو باز کردن، افغانستانی ها که از نظر من هموطنان ما هستن وارد ایران شده بودن و یه جمعیت زیادی آمده بودن که خب میگفتن این مخالفه، خیلی ها سر صداشون در اومد، خیلی از نیروهایی که در خارج هستن گفتن که آقا این برخلاف امنیت ملی، اینو حتما جمهوری اسلامی یک نقشه کشیده طرحی داره برای اینا، ولی الان برعکس شده، الان دارن فله افغانستانی ها رو خارج میکنن از ایران. نظر راجع به این چیه؟
باید بگم که تا وقتی که میدونی که مسئول این جریان افغان ها چیز بود دیگه، این جلیلی بودش. نه. مسئول مستقیمشون که اصلا کلن این پروژه رو صرف تا صدش و اصلا راه داد اینا رو داخل، این آقای جلیلی هستش. موقعی که وجود افغان ها در ایران باعث این بود که به ضرر مردم بود، شغل کمتر میشد، خونه گرونتر میشد. ببینید هیچ جایی در دنیا نمیتونه یهو بیشتر از 200-300 هزار تا مثلا چیزی که وارد یه شهر بخوان بشن، اصلا اون شهر اصلا زیر ساخت نداره که بخواد تحمل اینا داشته باشه که یهو یه همچین جمعیتی بخواد وارد شه، چه برسه به این که اعدادی که اعلام میکردن یه چیزی بین 8 تا 14 میلیون بود، یعنی حتی آمار هم نداشت. توجه میکنی؟ تا وقتی که موضوع افغان ها به ضرر مردم بود، خیلی هم عالی بود، خیلی هم ما میزبان خوبی بودیم، خیلی هم خوب داشتیم پذیرن، چون فشارش که رو مسئولین که نبودش که. به محض اینکه این جریان اسرائیل و مشخص شدن اینکه تعداد زیادی از اینها با اسرائیل همکاری کردن و یه عددی میگفتن 2500 تا با اینا که داشتن میگفتن که همکاری کردن، یهو نظام به فکر این افتاد که امنیت من داره به خطر میفته، همه باید اخراج بشن، همه رو باید بریزیم بیرون. اینا هم که میدونی اینا، ما یه دونه پشتون داریم، یه دونه هزاره داریم، یه دونه تاجیک داریم، یعنی افغان هایی هم که باز میان داخل ایران، اینا هم باز چیزن دیگه، سه تا مدل هم دیگه. این بیشتر این چیزایی هم که هستش که خیلی سنی هستن و خیلی تعصبی هستن مربوط به اون بخش پشتونش میشه، که این پشتون ها از تقریبا شمال غربی هند و شمال شرقی پاکستان یک منطقه بود که اینها رو از این طرف کوها و رودخونه کوچ دادن، نصفشون رو آوردن گذاشتنشون این طرف. توجه میکنی؟ اصلا پشتون ها داخل افغانستان نبودن، آرام آرام اینها رو برشان کوچ دادن آوردن داخل. بعدش هم که اصلا اون مشکل زمین پیدا شد توی افغانستان، اومدن زمین هزاره ها و تاجیک ها رو گرفتن دادن به پشتون ها و از اونجا بوده که، یعنی پشتون ها هم باز افغان به حساب نمیان، ولی خب به هر حال پیرو اون سیاستی که همیشه گلوبالیست ها داشتن. یعنی من خودم باورم بر اینه که کسانی که این کار رو انجام دادن میخواستن که کشوری رو به نام افغانستان ایجاد بکنن، یعنی نخست میاد بحث تجزیه در این قضیه مطرح میشه، ابتدا میان این رو از ایران جداش میکنن، بعد میان این رو تبدیل میکنن به یک حکومت تروریستی، به یک کشور تروریستی، که راه ما که این ایرانی که کوریدور بین شرق و غرب هستش، خب یعنی هر کسی چه از چین با توجه به پیشینه ایران، با توجه به اون چیزهای تاریخی که ما توی اون منطقه داریم، جاده ابریشم و اینا، همیشه کالا از طرف شرق اومده داخل ایران و از داخل ایران رفته به طرف غرب. وجود کشوری به نام افغانستان که ساخته میشه، که آریانا هستش نام اصلیش، که میاد از ایران جدا میشه، میاد یک سدی رو ایجاد میکنه هم برای پاکستان. ببین دو کشور، پاکستان و افغانستان، هر دو برای ما مثل یک دیوار بتونی بودش که دیگه هرگز ما نتونیم به هند راه داشته باشیم، هرگز نتونیم که به چین راه داشته باشیم از راه زمینی. ولی الان کالا داره از کجا میره؟ از داخل بندر بمبئی میره به طرف غرب، سوار کشتی ها میکنن، از اون طرف هم از سوی هنگ کنگ بازم سوار کشتی میکنن برمیدارن میبرن، چیزی که میتونست مال ایران باشه. من باورم میدونی روی چیه، من باورم روی اینه که اگر جمهوری اسلامی اینقدر که روی مسئله فلسطین و اون طرف کار کرد، اگر یک ذره فقط روی مسئله پاکستان کار میکرد، اگر یک ذره روی مسئله افغانستان کار میکرد، ما خیلی میتونستیم شرایط بهتری داشته باشیم. اما از اونجایی که اینها مزدور و دست نشانده هستن، هیچ وقت نیومدن شرایط این برو در نظر بگیرن.
بله، اشاره کردی به گلوبالیسم و حالا باید برسیم به اینکه این گلوبالیسم چیه، کیه، یه دولت مثلا دولت انگلستانه، دولت آمریکا. این حالا من نقطه نظر خودم میگم، بعدا دیدگاه شما رو میشنویم. ببین، خود دولت جمهوری اسلامی اگر ذره ای ملی و ایرانی بود، هم دقیقا همین چیزی که شما میگید، میومد تمرکزش رو میذاشت روی همسایه های خودمون تا بتونه از فرصت ها استفاده بکنه، بتونه فرصت برای ایران به وجود بیاره. ولی مسئله اینه که این حکومت اصلا ایرانی نبوده هیچ وقت. حالا الان رفتن پشت ایران دارن قایم میشن، ولی مردم میدونن عمل کرد و کارنامه جمهوری اسلامی نشون میده که این حکومت ضد ایرانی ترین حاکمانی که بر ایران حاکم شدن همین جمهوری اسلامی بود. یعنی بلایی که جمهوری اسلامی به سر ایران آورد، مغول ها و اون اسلامی هایی که 1400 سال پیش به ایران مسلط شدن، این بلا رو به سر ایران نیاوردن که جمهوری اسلامی آورد. و به خاطر اینکه به نظر من دست نشانده بودن، نوکران همون گلوبالیستا بودن. برای اینکه این مسئله گلوبالیستان باز بشه، ببینید مثلا دولت انگلستان، حالا اصلا خاورمیانه رو بزنید که در آفریقا چقدر اینا اومدن منابع آفریقا رو غارت کردن، چقدر به طور مشخص طلا از آفریقای جنوبی اینا استخراج کردن بردن. ولی در همون دوران، دورانی هستش که ما شاهد بدترین روزهای مردم انگلستان از نظر فقر و فشارهایی که روشون بوده هستیم. یعنی میخوام بگم که این دزدی‌ها به مردم انگلستان نرسیده، این دزدی‌ها رفته تو جیب یه سری بانک و کمپانی و اینجوری هستش که، و همین سیستم ادامه داره همچنان. حالا بالاخره مردم، جامعه مدنی در کشورهای اروپایی یه خورده رشد کردن، تونستن یه حقوقی بگیرن برای خودشون و خیلی هم مثلا با تظاهرات و تقریبا میتونم بگم که به سختی تونستن این حقوق رو ذره بگیرن. ولی خب در کشورهای دیگه مثلا خاورمیانه راحت یه دیکتاتوری سر کار گذاشتن و هر چقدر تونستن خیلی راحت بدن اینکه، و مردم هم در ضمن ناآگاه نگه داشتن. یکی از ابزارهای ناآگاه کردن مردم همین اسلام عزیزه که به کمک اسلام تونستن مردم رو بی سواد و ناآگاه نگه دارن و اینجوری راحت حق و حقوقشون رو بگیرن ازش. ولی تو جیب کی میره این حق و حقوق؟ تو جیب مردم انگلستان یا حتی، یعنی چیزی به مردم نمیرسه، این میره تو جیب یه سری خانواده که همون گلوبالیست ها هستن. چرا میگیم گلوبالیست؟ گلوب یعنی کره، چون اینا تمام کره زمین رو به نوعی در کنترل خودشون گرفتن از طریق منابع مالی گسترده‌ای که دارن، کمپانی ها، صنایعی که صاحب هستن و نفوذی که در سیاست مداران مختلف دنیا کردن. نقطه نظر شما رو میشنویم راجع به این موضوع.
سپاسگزارم، توضیح خیلی خوبی بود. من گلوبالیسم رو، مفهوم گلوبالیسم رو آنتی نشنالیسم میدونم، مفهومی که برخلاف ملی‌گرایی است. خب اگر الان امروز ما بخوایم چپ و راست رو بخوایم تعریف بکنیم، چپ کسی است که خلاف ملی‌گراییه و همش دم از یک سری چیزهایی میزنه که حالا پیشترها مثلا راجع به کمونیست و سوسیالیست اون رو به کار می‌بردی. ولی در حال حاضر این چپی که به گلوبالیسم خیلی نزدیکه، ضد ملی گرایی. خب حالا این گلوبالیسم امنیتش چجوری به خطر میفته؟ با افزایش ملی گرایی. خب همیشه گلوبالیسم در سالهای گذشته کاری کرده، دست کم مثلا در 100 سال گذشته چند تا کشور مثلا میخوایم، الان من یه فهرستی اینجا آماده کرده بودم که کشورهایی که شاهنشاهی بودن، پادشاهی بودن، اینها رو تبدیل کردن به جمهوری. مثلا هر چقدر که شما بتونید جمهوری اسلامی رو بچسبونی به ایران، همونقدر هم میتونی کمونیست رو بچسبونی به مردم روسیه. آیا مردم روسیه کمونیست هستن؟ پاسخ خیر. کی اینا کمونیست شدن؟ همون موقعی که پادشاهی رو ازشون گرفتن. ببینید اومدن تا کوچکترین بچه خانواده این آخرین پادشاه
تزارهای
روسیه، بله، کشتنشون. حتی به یک بچه 6 ماهه هم رحم نکردن که از اون خاندان سلطنتی حتی یک نفر هم نباید باقی میمون. بعد میاد یهو یک ایدئولوژی رو از خارج میان وارد میکنن، یعنی ابتدا پادشاهی رو برمیدارن، بعد این ایدئولوژی کمونیستی رو وارد میکنن، بعد آخرش به اینجا میرسه که شوروی میاد. چند تا کشور شد؟ 17 تا، چند تا شد خاطرم نیستش. میاد این فروپاشی شوروی میاد صورت میگیره. خب و امروز به محض اینکه اسم شوروی یا اسم روسیه که میاد، ناخودآگاه شما توی ذهن شما این رفته حک شده که کمونیست. توجه میکنی؟ در رابطه با مردم ایران هم همینطوریه. حالا اگه مثلا من بخوام اینجا چند تا از این کشورها رو بخوام نام ببرم که پادشاهی بوده که تبدیل شده به جمهوری: فرانسه، پرتغال، روسیه، آلمان، اتریش، مجارستان، ترکیه، آلبانی، ایتالیا، رومانی، بلغارستان، صربستان، یونان، حالا این طرف ایران، مصر، افغانستان، چین، عراق، کره، نپال. ببینید این مردمی که الان در افغانستان هستن و اینطوری مردم ایران دارن باهاشون یعنی دولت جمهوری اسلامی داره، اینجوری دو حالت براشون وجود داره: یا باید بری مزدور جمهوری اسلامی بشی، بری توی یکی از این گروه‌های تروریستی فاطمی و زینبی و نمیدونم حزب الله، نمیدونم هشت کجا، خب که بیان به این وسیله این رو دستاویزی قرار بدن که بخوام به اون بدبخت یه دونه شناسنامه میخوام بدن، در حالی که جزوی از ایران بوده، یک روزی این جزوی از ایران بوده. توجه میکنی؟ بعد میاد زائر شاه رو بر میدارن. برید فقط خواهش میکنم ای کاش ویدیو چیزو داشتید، فیلم ویدیو ورود زائر شاه به آمریکا، برید نگاه بکنید ببینید چه پیشوازی میرن برای ایشون. ببینید کل آمریکا رو چراغونی کرده بودن، ببخشید کلشون، اون توی چیز واشنگتن، کل اون خیابونا رو چراغونی کردن، چقدر مردم تو خیابون وایسن که بله آقای زائر شاه دارن تشریف میارن. بعد آرام 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 رفتن داخل، یهو آقای داوود خان که از فامیلش هست میاد کودتا میکنه، یهو اعلام جمهوری میکنه بدون این که اصلا فرهنگ اون مردم رو در نظر بگیرن. اصلا ببین این میفهمه جمهوری یعنی چی؟
بله.
توجه میکنی؟ همون بلایی است که در ایران سر ما اومده. حالا تصور بکن که اگه چیزی میخوای راجع به این بگی که
من فقط خواستم بگم که دقیقاً این چپ جهان وطن میشه همون گلوبالیسم. یعنی شما میبینی که سرمایه‌داری در بالاترین سطح خودش چجوری پیوند میخوره با چپی که مدعی گرفتن حقوق مردم هست، حقوق کارگران هست، برابری و عدالت و انجام شعارهای توخالی که همیشه دادن و عملا تبدیل شدن به دیکتاتوری همشون. یعنی شرایط زندگی مردم رو 100 پله بدتر کردن از شرایط قبلی. و این میخواستم فقط بگم که این همانی این گلوبالیسم و چپ جهان وطن همین هست. و اندیشه چپ هم خیلی وعده وعیدهای قشنگی میده که آقا مثلا بعد به اندازه هر کسی به اندازه زحمتش پول در بیاره و از این صحبت ها، ولی عملا شما میبینید که در کشورهای سرمایه‌داری حقوق کارگرها بیشتر هست. چرا؟ چون یه فضای بازی هست که کارگرها میتونن سندیکا داشته باشن، برن حقشونو بگیرن، برن. البته اونا رو هم حالا جورای دیگه هایجک کردن، به نظر من دزدیدن ازشون تو مثلا تو خود آمریکا. یه جورایی حقوق کارگرا رو ذره کم کردن از طریق سیاستمداران فاسدی که باز دو مرتبه وصل میشن به همون گلوبالیست‌ها، باز وصل میشن به همون خانواده‌ها. حالا در روسیه از طریق چپ جهان وطن تونستن این کار بکنن، در آمریکا با یه جور پیچیده‌تر این کارو کردن، ولی همچنان کارگر آمریکایی حقوق بیشتری داره از کارگر مثلا تو چین کمونیست. همین اینو می‌خواستم اضافه کنم.
خب افشی جان ببین، گلوبالیسم خیلی عاشق دین و مذهب هستش. چرا؟ به خاطر اینکه دین و مذهب ملیت رو به رسمیت نمیشناسه. ببین مهم نیستش که افشین نریمان آمریکایی، ایرانی، افغان یا هر ملیت دیگه‌ای که داره، مهم اینه که آیا شما اون ایدئولوژی رو میپذیری؟ توجه میکنی؟ آیا اون ایدئولوژی سنی یا اون ایدئولوژی شیعه و حتی مسیحی، شما الان تو کلیساها که میری، آیا اصلا براشون مهم هستش که شما چه ملیتی داری؟ فقط براش مهمه که شما اون بپتایز رو بگیری بری تو حوض که یه دونه رکورد اضافه بشه که بله ما یک مثلا مسلمان رو تبدیل کردیم به مسیحی. این گلوبالیسم خیلی عاشق این مذهب است. چرا؟ به پشتوانه این مذهب خیلی راحت تونسته تو تمام این سالها این علیه ملیگرایی تونسته که خیلی کارا انجام بده. برای
یه پرانتز کوچیک من بگم، فقط یه پرانتز کوچیک. ببین این ملیگرایی در حقیقت هویت فرهنگی هر ملتی هست و این هویت زدایی باز دو مرتبه میشه گفتش که یک هویت زدایی در ابعاد بزرگتر میشه، ولی از اون طرف هم میان برای اینکه تجزیه بکنن کشورها رو، چون ببین چقدر کشور تجزیه شده تو این 100 سال گذشته و این کشورهایی که تجزیه شدن معمولا سرنوشت خوبی هم نداشتن مردمشون، و میخوام بگم که اینا چقدر پیچیده کار میکنن که از یه طرف میان یک هویت مذهبی تعریف میکنن و مذهب هم باز دو مرتبه یک صاحبی داره، یک کشیش داره، خاخام داره، نمیدونم آخون داره اون بالا که اون صاحب این مذهب هست و اون میگه که این مذهب چی هست و هویت مردم رو اون مذهب تعریف میکنه و خیلی راحت هم جلوی تمام پیشرفته علمی رو میتونه بگیره. تونسته این کار رو بکنه تو خیلی از، یعنی هر چقدر یک کشوری مذهبی تر هست شما میبینین که فاصلش با تکنولوژی و پیشرفتای روز و انسان دوستی بیشتر شده. همین، خواستم فقط اینو اضافه کنم. گوش میکنم صحبتت. بله،
سپاسگزارم. نمونه بارزی که من میتونم بهش اشاره بکنم که خب به نوعی سرنوشت همه ما رو رقم زده، چه این بین 8 تا 10 میلیون ایرانی که آواره هستیم در خارج از کشور، چه اون حدود 90 میلیونی که در داخل هستیم، همه و همه ما ناخودآگاه با این مسئله درگیر هستیم. چه چیزی ما رو درگیر کرد؟ اگر که بخوایم ریشیابی بکنیم، ما میرسیم به موضوع اخوان المسلمین. شما از هر جایی از افغانستان حرکت بکنی، بری شروع بکنی با این گروه ها صحبت بکنی، سر از اخوان المسلمین در میاری. اگه توی ایران مسئله ایران رو، جمهوری اسلامی رو در ایران بخوای پیگیری بکنی، سر از اخوان المسلمین در میاری. میری توی قطر، ببینید قطر اخوان المسلمین، حماس اخوان المسلمین، ترکیه رجب طیب اردوغان، اون حزب آخ پارتی و اینا که هستن، کیه؟ اخوان المسلمینه. حالا بعد میگه آقا این اخوان المسلمین این قضیهش چیه؟ کی وارد ایران میشه؟ این بنیادگذارشون که حسن البنای دیگه. بعدش میرسیم ما به سید قطب. سید قطب کسی بودش که توی آمریکا تو دانشگاه کلرادو رفت، اونجا درس خوند، دو سه سال توی آمریکا بودش، بعد یهو سر از مصر در میاره. بعد از اینکه این حسن البنا کشته میشه، این آدم میاد و میشینه شروع میکنه اون مانیفست 50 ماده‌ای رو، یک مانیفست 50 ماده‌ای رو اینها تهیه میکنن که خیلی خیلی جالبه. اگر بری الان من چکیدهشو اینجا براتون هستش میخونم براتون. اگه این مانیفست اخوان المسلمین رو شما بخونید، میگه این که جمهوری اسلامیه که. میخواید من یه چند تا تیکرشو اینجا براتون بگم؟ این چکیده خیلی خیلی کوتاهیه. ارشاد، تبلیغ و سازندگی جامعه برای تأسیس حکومت جهانی اسلام، تحزب‌گرایی و بهره‌گیری از تشکیلات برای دستیابی به اهداف سیاسی، تأکید بر مفهوم امت اسلامی در برابر ملت، تعامل با فرقه های مسلمان و اجتناب از جدال ها درگیری های فرقه ای، ضدیت با اسرائیل، تعامل با فرقه های غیر مسلمان به ویژه قطبی ها در داخل مصر، حمایت از مقاومت فلسطین و پلیس شریعت. جالبه، پلیس شریعت، همین گشت ارشاد خودمونه. اینا حالا کی به ایران میرسه؟ موقعی که این آقای سید قطب میاد، این آقای
مشتاق میلوهی،
نواب صفوی رو دعوت میکنه به یک جلسه ای در بیت المقدس. دعوت میکنن اونجا و میگن که رسما دعوت شده ها، این آقای نواب صفوی،
هم مشتاق میلوهی، من خب گفتم اسمش، بله. اسم واقعیش مشتاق میلوهی که بعدا معروف شد به، بله، نواب صفوی. بله
ببخشید من نشدیدم ببخشید روزش دعوت میشه توی چیز توی اون جلسه و نواب صفوی نخستین کسیه که در اون نشست بعد میگرده میگه که کی گفته که فقط اعراب باید از فلسطین در برابر اسرائیل دفاع کنن. من همینجا اعلام میکنم از این به بعد همه مسلمانان، همه افرادی که مسلمان هستن و باور به اسلام دارن باید این خیشگاری رو بپذیرن و علیه اسرائیل اقدام بکنن و این کشور رو از بین ببرن و ما بیت المقدس رو پس بگیریم. خیلی جالبه، اینجاست که برای نخستین بار میتونیم بگیم که این خیشکاری، یعنی این جامعه روحانیت، این آقای نواب صفوی این مانیفستا رو میگیره، میبره داخل ایران، تحویل خمینی میده و 57 همه اینها برای نخستین بار میاد آقا که توی اون برنامه پیشین که راجبش صحبت کردیم، پیرو این جریان پشت پرده های انقلاب و اون مسئله سفارت کنسول اسرائیل در البته من اون رو پوزش میخوام چون من اونجا تاریخ رو اشتباه گفتم، من گفتم 23 فروردین 28 فروردین ببخشید 23 بهمن 23 بهمن 57 نیست 28 بهمن 57 بله یه چند روز گذشته بودش، من فکر میکردم که مثلا فرداشه. میخوام بهت بگم که این اسرائیل ستیزی برای نخستین بار از اینجا میاد وارد ایران میشه و تا به امروز این قضیه ادامه داره. حالا شما بفرمایید.
بله نه همین خیلی توضیحات کامل خوبی بود راجع به مخصوصا همین گروه اخوان المسلمین و تمام این ماجرا. یعنی همه هدف این قضیه این بود که این منطقه آشوب داشته باشه، هرج و مرج داشته باشه، مردم که دارن در این منطقه ثروتمند خاورمیانه زندگی میکنن به جای اینکه به فکر تحصیل علم باشن، به جای اینکه به فکر ساختن کشورشون باشن، یه آرمان پوشالی برای خودشون درست کنن که ما اورشلیم و مثلا باید از یهودیا بگیریم دست مسلمونا بشه. این اورشلیم یهودیا مسلمونا صدها سال توش بدون هیچ جنگی زندگی کردن و اصلا مسئله ای نبوده اونجا و به نظر من یک مسئله مصنوعی اونجا ساخته شد و تبدیل شد به یک مسئله جهان اسلام و تمام مردم منطقه خاورمیانه رو درگیر کرده بی خودی و فقط ضرر داشته. این هم برای یهودی ها ضرر داشته هم برای مسلمان ها، برای فرقی نمی کنه یهودی مسلمان، مردمی که دارن اونجا زندگی میکنن فقط متضرر شدن تو این قضیه و اینم بازم همون ربط پیدا میکنه به همون گلوبالیست و همون خانواده هایی که از این دشمنی ها، از این هرج و مرج ها میتونن ثروت بیشتری به دست بیارن. متاسفانه روششون و فلسفه پول در آوردنشون اینجوری و فلسفه کنترل مردم روی این استوار هستش که اینطوری بتونن با جنگ و آشوب این کار انجام بدن. و خوبی خود مسئله اخوان المسلمین مثال خیلی خوبی بود. سپاسگزارم از ذات کروش جان. مطلب دیگه ای اگه هست
پروانه بده من این تیکر رو بگم که دیگه مجبورش میگه بارد که پوزش میخوام. جریان قرارداد کم دیوید و خاطرت هستش، ماجرای کم دیوید که میاد بین با پادرمیون شاهنشاه با مذاکراتی که انجام میده دو طرف رو قانع میکنه که شما نیازی اصلا به جنگیدن هم میتونید با هم دیگه صلح بکنید. همین اخوان المسلمین میاد همین آقای انور سادات رو تنبیه میکنه به خاطر این صلحی که کرده. ببینید اینها اصلا چیزی به نام صلح اصلا درشون وجود نداره، اینا فقط به دنبال ایجاد اون اسلام سلفیه. یعنی کلا مهمترین مانیفستشون چیه؟ بازگشت به دوران صدر اسلام.
بله.
و ایجاد این حکومت جهانی اسلامی. حالا نگاه میکنیم، وقتی که نگاه بکنی ببینیم که بگی فقط افغانی ها تو ایران وارد ایران شدن، این همه 6 میلیون تا 6 تا 8 میلیون جمعیت به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شدن، چندین میلیون مهاجر وارد اتحادیه اروپا شدن که هیچ کدومشون قانونی نه، همه‌شون از مرزهای غیرقانونی وارد اروپا شدن. چرا؟ پس ببین فقط ایران نیست. ببین اون گلوبالیسم برای اینکه اون ملی گرایی رو از بین ببره، آیا واقعا شما امروز به تیم ملی فرانسه وقتی که نگاه میکنید یک فرانسوی درش میبینید؟ 11 تا این 11 تا رو برید فرتورهای تیم ملی فرانسه تو این چند سال گذشته برید نگاه بکنید. شما اصلا تو خیابون شانزلیزه قدم میزنید شما اثری از یک فرانسوی نمیبینید اونجا. بیشتر جمعیت الان تبدیل شده به جمعیت مسلمان آفریقایی، چه میدونم از هر جایی اومده و اصلا اون مفهوم دولت ملت کاملا از بین رفته. همین رو شما در انگلستان میبینید. ببینید همین جریان شما آرام آرام دارید در آلمان هم خیلی دیگه تعدادش زیاد شده. ببینید دیگه حالا اگه برید نگاه بکنید اخوان المسلمین 400 گروه داره که در داخل اتحادیه اروپا، در سراسر اتحادیه اروپا 400 گروه هستن، کامیونیتی هایی هستن که وابسته به اخوان هستن. 400 گروه، اینا خیلی زیاده. اگه به نوعی بشه گفت به نوعی اخوانی ها اسب تروای آمریکایی ها در اروپا هستن و اون روز رو شما خواهید دید. اگر اینجوری بخواد پیش بره چیزی از اتحادیه اروپا باقی نخواهد ماند. جی دی ونس در اون سخنرانی که کرد در اتحادیه اروپا اگر خاطرت باشه کاملا این قضیه رو برای اروپایی ها باز کرد. ببینید امروز وقتشه اگر نجنبی چیزی از اروپا و اتحادیه اروپا باقی نخواهد ماند.
در جالبه که همه اینا هم زیر همون چتر اندیشه های چپ انجام شده. یعنی تمام ایده این که نه بعد مثلا ما بعد مثلا بیان این پناهنده ها بعد درهامونو باز بکنیم و بدون هیچ حساب کتابی بدون اینکه از نظر فرهنگی اختلافات مشخص بکنن و برن به ریشه قضیه بپردازن که چرا مردم بعد از آفریقا خون زندگیشونو ول کنن و بیان اروپا، چرا بعد از خاورمیانه فرار کنن و بیان به اروپا، چرا، دلیل این چیه؟ تفاوت دیدگاه ترامپ با این به اصطلاح چپ ها، با این به اصطلاح کسانی که در ظاهر خودشون هم خیلی انسان دوست و طرفدار حقوق بشر میدونن و موافق مهاجرت های فله ای اینجوری هستن، همینه. ترامپ میگه باید بریم ما ریشه داستانو از ریشه حل بکنیم که مردم مجبور نباشن مهاجرت بکنن. چرا باید مردم مهاجرت بکنن؟ مگه قاره آفریقا جای فقیریه، این همه ثروت هست اونجا، چرا باید آفریقایی از آفریقا فرار کنن؟ چرا خاورمیانه یا بعد از خاورمیانه فرار کنن؟ چه اتفاقی افتاده؟ بریم ریشه رو حل بکنیم. که در همین راستا نابودی جمهوری اسلامی یکی از مکانهای حل همین مشکل ریشه‌ایه. یعنی یکی از دلایلی که مردم دارن از خاورمیانه فرار میکنن همین جمهوری اسلامی است. با ناامنی که در کل این منطقه به وجود آورده و مردم رو داره از خاورمیانه فراری میده. اگه نکته مطلب دیگه باقی مونده گوش میکنیم به صحبتات؟ مطلب دیگه مونده؟
نه فکر میکنم که کافی بود، بسنده بود، از دید خودم بسنده بود.
سپاسگزارم. حالا در برنامه آینده لازم شد ادامه میدیم به این بحث. بحث خوبی بود، من که خودم لذت بردم. سپاسگزارم. تا داری بعد، بدرود.